جمهوری اسلامی ایران. ابلاغ تدابیر جدید و راهگشای فرمانده معظم کل قوا برای میدان در دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. سرلشکر عبداللهی هم از آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ سریع و پرقدرت به هر گونه خطای دشمن گزارش داد. دولت و مجلس پای کار حفظ آرامش بازار، از پیگیری های رئیس جمهور و تشدید نظارتی دولت تا بررسی راهکارهای لازم در مجلس. و فروپاشی دیوار اعتماد اروپا به توان نظامی آمریکا. گاردین: اروپایی ها با بالا گرفتن تنش ها با آمریکا به ساخت سلاح های ارزان بومی متمایل شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی سلام، شب شما بخیر. من فائزه ملا علی با مشروع خبرهای ساعت 21 امشب در خدمت شما هستم. دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا با فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. در این دیدار فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای ضمن قدردانی از آحاد رزمندگان سلحشور و شجاع و نیروهای مسلح مقتدر کشور به دنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ تحمیلی سوم که در پرتو عنایات الهی پیروزی های شگفت انگیزی را به دنبال داشت و دشمنان را در دستیابی به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت، تدابیر جدید و راهگشایی برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان ابلاغ کردند. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در این دیدار گزارشی از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی کشور، وزارت دفاع و بسیجیان قهرمان ارائه کرد. سرلشکر عبداللهی در این گزارش اعلام کرد آحاد رزمندگان اسلام به لحاظ روحیه رزم، آمادگی دفاعی و هجومی، طرح‌های راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان آمریکای صهیونیستی از آمادگی بالایی برخوردار هستند و در صورت هر گونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، با شدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند کرد. سرلشکر عبداللهی از سوی آحاد رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح به فرمانده معظم کل قوا مدظ الله العالی اطمینان داد که با تبعیت کامل از فرامین معظم الله تا پای جان و تا آخرین نفس از آرمانهای انقلاب اسلامی، سرزمین عزیزمان ایران، حاکمیت و منافع ملی و ملت غیرتمند و شجاع ایران دفاع نموده و دشمنان خبیث، کینه‌توز و متجاوز را از نیات پلید و تجاوزکارانه خود پشیمان خواهند کرد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از آمادگی بالای رزمندگان ایرانی خبر داد و گفت ابتکار عمل در دست نیروهای مسلح ایران است. سردار شکارچی همچنین هشدار داد هر کشوری که علیه ایران اقدام کند با واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان مواجه خواهد شد. رئیس جمهور در نشست بررسی روند پیشرفت طرح محل محوری و مسجد محوری، سه محور اصلی مشارکت مردم در صرفه‌جویی اقتصادی، مدیریت و تعدیل سطح توقعات عمومی در شرایط جنگ اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی برای آبادانی کشور را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد.
باید استان رو، شهرستان رو و بعد در درون شهرستان محله ها رو ساد تقسیم بندی کنیم، برای اون محله ها مسئول مشخص کنیم، بعد اون مسئول مزیر مجموعه خودش رو بتونه مدیریت کنه. یعنی ما وقتی اینجا یک حکومت محلی تشکیل دادیم، ارتباطمون با دولت رو میتونیم با سازمان های مختلف، با مثلا هلال احمر، با بهسیستی، با کمیته امداد، با بهداشت و درمان با آموزش پرورش اینا رو وصل کنیم، این امکان پذیره، ولی اول اینا یه قدرتی باشن که مردمی هم و با کمک مردم مشکلات مردم رو حل کنیم.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه مردم باید دستاوردهای نیروهای مسلح در میدان نظامی را با صرفه‌جویی در میدان اقتصادی تکمیل کنند گفت امروز جهاد بزرگ ملت ایران نقش‌آفرینی در نهضت صرفه‌جویی و مقابله با اسراف است. آقای پزشکیان به شرایط جنگ اقتصادی علیه کشور هم اشاره کرد و گفت دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی تلاش دارد جنگ را به عرصه اقتصاد منتقل کند و مردم باید با نقش آفرینی و همراهی خود این توطئه را نیز ناکام بگذارند. آقای پزشکیان به اقدامات دولت برای مقابله با اخلال در بازار هم اشاره کرد و گفت مبارزه با گرانفروشی و احتکار از طریق کنترل تقاضا، اصلاح نظام عرضه و برخورد با محتکران و گرانفروشان با جدیت در حال پیگیری و اجراست. دستور معاون اول برای برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار. آقای عارف در نشست ستاد تنظیم بازار با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ رمضان و تحریم‌ها نهادهای نظارتی را موظف کرد با گرانفروشی و احتکار قاطع و بدون اغماض برخورد کنند.
معاون اول رئیس جمهور تیم اقتصادی دولت را به خط کرد. ابتدا جلسه هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع ارز.
اون چیزی که برای ما مهمه کالای اساسی و داروی مردمه که اون رو ما اولویت یک گذاشتیم، بنابراین تمام تلاشمون اینه که اونها از نظر تامین ارز مشکل نداشته باشن.
و بسته های ویژه برای بازسازی صنایع و خانه های آسیب دیده
که تعدیل نیرو شدن، یعنی برنامه داریم.
بله، اونا هم از بعد بیمه بیکاری و شیوه هایی که اشتغال اونها حفظ بشه، این هم یه بسته جداگانه خواهد.
جلسه بعدی معاون اول رئیس جمهور جلسه تنظیم بازار بود. یکی از اهداف این جلسه اینه که قیمت و موجودی کالاها بررسی میشه.
از اول جنگ تحمیلی که ما اتفاق افتاد، جنگ سوم، ما بالای 20 همت پرونده داشتیم.
حالا ببین، من دیروز رفتم یه آقای فریزاده رب ماست ربنی خریدم، دیدم به واقع قیمت 3 روز پیش 200 تومن قیمتش گرون شده. خب این دست چکه، این دست کارخونجات دیگه، اونا باید در هر صورت این از آقای فرهیزاده که رئیس سازمان حمایت هست بیان قیمت مسببش رو بگیرن اعلان کنه و بفروشن.
ولی متأسفانه بعضی از انجمن‌ها این درصدا رو میان خرد خرد اعمال میکنن. ما بهشون تذکر دادیم گفتم شما یک بار باید بیای این کارو انجام بدی، مردم تکلیف رو بدونن، بدون آقا چه وضعیتی هست. اینکه شما بخوای هر روز 2% 2% تا به اون حد مجازات برسی اصلا مسموع نیست. تذکر دادیم بهشون، هم گفتیم قرارم هست الان تو همین جلسه اگه اجازه بدید ما بریم و تنگ تکلیف کنن و بعد بهشون اعلام بکنن.
وزیر جهاد کشاورزی: کالا به بوفور در بازار موجوده و با هر گونه سوء استفاده و گرانفروشی برخورد جدی میشه.
ضمن این که هوای تولید و تولید کننده رو داریم که متضرر نشه، نباید اجازه بدیم که کسی در این وسط سوء استفاده بکنه از فضای پیش آمده.
قرار شد که تعزیرات و واحدهای نظارتی مثل سمت و جهاد نظارتاشون توسعه بدن، از ظرفیت مردمی هم میخوایم استفاده کنیم.
وزیر رفاه خبر داد کالاهای ارزان قیمت در تر کالابرگ.
شرکت‌های لبنی اعلام آمادگی کردند که تا 8% زیر قیمت‌های مسبب سازمان حمایت و صدا تنظیم بازار عرضه بکنن، به خاطری که حالا میتونن هزینه‌های کمتری داشته باشن، دسترسی بهتر داشته باشن. ما به این سمت میریم که کالاهایی که در واقع ارزان‌تره در کالابرگ عرضه بشه.
پیگیر قیمت خودرو هم شدیم.
یه بخشی گرانفروشه، یه بخشی هست که به وزارتخونه الان جلسات مستمری داره با تولید کنندگان خودرو، و یه بخش بحث روانیه دیگه. حالا متاسفانه یه عده سودجو خارج از تولید کنندگان تو کف بازار دارن از عوامل روانی استفاده میکنه، ولی نه، عزم وزارت سمت بر این هست که کاملا قیمت ها در اون محدوده قابل قبول بماند.
وزیر اقتصاد گفت برنامه ها دارد برای آرامش در بازار.
ما سازمان حسابرسی رو مأمور کردیم و تمام کسانی که ارز در واقع ارزان دولتی گرفته بودن اینها رو احصا دارن میکنن و اونها مکلف هستن که با در واقع نرخ های مسبب همون موقع باید عرضه میکردن به گونه، یا باید بیان تصفیه بکنن یا با همون نرخ قبلی در واقع عرضه بکنن. در غیر این صورت حتما دچار مسئله دادگاه و غیر خواهند شد.
مردم عزیز کشور رو نشون دادن که لیاقت هر خدمتی رو دارن.
باید تمام توانمان را برای رفاه این مردم به کار گیریم. این جان کلام صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور بود. آقای عارف ضمن قدردانی از تلاش‌های تولید کنندگان، اصناف و دستگاه‌های مختلف در بازار گفت: ما به دنبال تثبیت نسبی قیمت کالاها هستیم.
کماکان راه برده بود. ثبات نسبی بازار هست، به خصوص کالاهای اساسی، کالای مورد نیاز مردم، هم تأمین به موقع و هم نظارت بر قیمت‌ها. حالا مکانیزم کالابرگ انشاءالله باز کمک خواهد کرد که بتونیم اون آرامشی که لازم هست در بازار رو داشته باشیم.
پیگیری مطالبات معیشتی شما مردم جزو دستورات کار معاون اول رئیس جمهور است و این جلسات ادامه خواهد داشت. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسات صحن و کمیسیون‌های تخصصی عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت در جنگ تحمیلی سوم را بررسی کردند. وزیر جهاد کشاورزی از تأمین کالاهای اساسی خبر داد. وزیر صمت هم با بیان اینکه تولید و واردات خودرو ادامه دارد گفت: ورق‌های فولادی مورد نیاز خودروسازان تأمین می‌شود.
نخستین جلسه مجلس در سال 1405 به صورت مجازی و وبیناری.
جلسه
دستور جلسه هم با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بررسی راه‌های مقابله تمام عیار با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی.
فراوانی داریم، مردم مستأثر باشند، اما ما در کنار فراوانی قبل از 10-15 روز قبل جرام فروشی، جرانی نداشتیم. اینو یه فکری باید انجام بدن.
تامین امنیت غذایی در کشور و همچنین تنظیم بازار از رصدهای مهم نظارتی مجلس به شمار میاد. در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از تمهیدات و تدابیر دولت برای تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار میگوید.
اشاره کردن کسی که مسئول کشاورزی صادر کرده وارد بکنه، هم اینها میتونن خودشون وارد بکنن، هم هر کس دیگری الان میتواند بره کالا رو وارد بکنه، در مبدا ورودی اعلام بکنه که من این مقدار کالای اساسی آوردم، همون لحظه ثبت میشه و به بانک مرکزی معرفی میشه برای دریافت.
برنامه‌های نظارتی کمیسیون‌ها امروز هم ادامه یافت. بازدید نظارتی کمیسیون اصل 90 از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نشست با وزیر و معاونان این وزارتخانه.
یکی از مسائلی که مورد توجه بود بحث فولاد مبارکه، وضعیت فولاد مبارکه و پیشبینی های وزارت صنعت، معدن، تجارت برای بازسازیش بود که خدمتشون عرض کردیم و برنامه ها رو خدمتشون به صورت خلاصه ارائه کردیم که چه کارهایی انجام خواهیم داد. تولید خودرو بود که خودرو هم داخلی هم خودرو وارداتی به همون ترتیب ادامه داره و الان داره هم خودرو وارد میشه هم تولید میشه. نگرانی برای ورق خودرو نداریم و انشالله اونا رو در اختیار تولید کنندگان قرار خواهیم داد.
اینها نشون دهنده این هستش که بهانه‌ای در ارتباط با بعضی از مراکز هست، مثل خودرو سازها که دارن افزایش قیمت میدن و این افزایش قیمتشون قطعاً باید جلوگیری بشه و اینقدر فضای ناسالم ذهنی برای مردم ایجاد نکنه. ما این گزارش رو گرفتیم، گزارش ها رو بررسی میکنیم، از مجموعه های خودروساز هم گزارش هایی رو میگیریم. طبیعتاً نسبت به اجهافی که اگر در اینجا بخواد شکل بگیره پیگیری خواهیم کرد.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در اتاق صنایع و معادن با مدیران و تولید کنندگان صنایع پتروشیمی نشست نظارتی برگزار و چالش ها و بازسازی واحدهای آسیب دیده این صنعت رو که سالانه حدود 11 میلیارد دلار صادرات و ارزآوری داره بررسی کردند.
در یه جاهای اصلاح قوانین لازمه که از سوی مشور اسلامی اتفاق بیفته، بحثای خام و نیمه خام.
حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت با اشاره به بازدید رئیس جمهور از سازمان برنامه و بودجه گفت: شکلگیری بسیج عمومی در سراسر کشور برای اصلاح الگوی مصرف و ضرورت استفاده از فناوری‌های کم مصرف در کنار بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و مردمی در راستای توسعه تجهیزات کم مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله موضوعات مورد تاکید آقای پزشکیان است. خانم مهاجرانی به نشست رئیس جمهور درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی هم اشاره کرد و گفت: تسریع در پرداخت مطالبات پرسنلی، تقویت ذخایر راهبردی اقلام سلامت محور و تأمین ارز مورد نیاز تسهیلات خرید اعتباری برای تأمین کالای سلامت محور و مواد اولیه مهمترین دستورات آقای پزشکیان در این زمینه بود. سخنگوی دولت با اشاره به دیدار معاون اول رئیس جمهور با مدیران فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس تاکید کرد روند بازسازی، نوسازی و بهسازی صنایع آسیب دیده باید به سرعت انجام شود. فعال شدن کارت امید مادر با هدف ارتقای امنیت غذایی برای مادران باردار و کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه خبر دیگر خانم مهاجرانی بود. خانم مهاجرانی به اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی هم اشاره کرد و گفت این موضوع بر اساس ارزشیابی کیفی، توصیفی و عملکرد دانش آموزان توسط معلمان و مدیران مدرسه انجام می شود. همچنین نحوه ارزیابی تحصیلی دروس کارگاهی، شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش و تربیت بدنی تا پایان شهریور تمدید شد. مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی پتروشیمی ایران گفت صنعت پتروشیمی 10% و در فصول سرد کمتر از 5% از گاز کشور مصرف می‌کند و در زمستان به دلیل افزایش مصرف خانگی، تجاری و صنایع عجز دچار محدودیت می‌شود. علی ربانی گفت در چند سال اخیر با همراهی شرکت ملی پتروشیمی، وزارت نفت و شرکت ملی گاز یک سبد بهینه‌سازی خارج از صنعت با مردم طراحی شد که نتیجه این همافزایی کاهش مصرف گاز در بخش خانگی بود.
کارخانه های تولید بسته‌بندی تا صنایع پلاستیک و مواد بهداشتی به یک صنعت وابستند. پتروشیمی.
به عنوان مثال در پتروشیمی شهید تندگویان شما دوک نخ یکی از خروجی هایی است که دقیقا میره برای صنعت نساجی. بودن 42 میلیون تن تا 43 میلیون تن محصول نهایی داریم. از این نزدیک 100 میلیون تن ظرفیت
صنعتی که موتور تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور و هم مصرف کننده انرژی
بودن 10% گاز کشور رو مصرف میکنن.
بر همین اساس بهینه‌سازی انرژی اولویت این صنعته.
یک سبدی از طرح‌های بهینه‌سازی خارج از صنعت و مردم هم تعریف کردیم، هم از نیروگاهی، ساختمانی، کشاورزی و بخش‌های مختلف که یکیش یک پویش فرهنگی کاهش 10% مصرف انرژی که در 2 سال گذشته راه اندازی شده و بیش از 430,000 اشتراک عضو این پویش هستند که ماحصل این در اوج مصرف روزانه 9 میلیون متر مکعب مصرف استان مازندران به نسبت سال گذشته کمتر شده.
با جمع‌آوری گازهای فلر و بازیابی اونها بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در این صنعت کاهش یافته.
از اون 1.7 میلیارد متر مکعبی که در 4 سال گذشته مرز کردم یه چیز در حدود 30% شاید برای همین بخش باشه.
کارشناسا معتقدند بهینه‌سازی مصرف انرژی در پتروشیمی ها فقط به معنای کاهش هزینه نیست، بلکه می تواند بهره‌وری تولید را افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند. ناهیده خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیام مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی مدظ الله العالی در محکومیت حملات اخیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی به لبنان. متن پیام به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. حملات گسترده رژیم صهیونیستی در لبنان که تجلی خوی غیر انسانی این رژیم سفاک و کودک‌کش است، موجب تأسف و تأثر عمیق است. این جنایت با پشتیبانی مستقیم دولت تروریستی آمریکا و سکوت بعضی از کشورهای عربی و اسلامی و همچنین مدعیان دروغین حقوق بشر صورت می‌گیرد. لازم است همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان در مقابل این تجاوز و جنایت موضع قاطع گرفته و این حملات را محکوم نمایند و پشتیبانی همه جانبه خود را از مردم لبنان، خصوصا حزب الله عزیز که در راه دفاع از کشور و مردم لبنان با استقامت و شجاعت مشغول است، اعلام نمایند. 20 اردیبهشت 1405، حسین نوری همدانی. حزب الله لبنان تصاویری از عملیات حمله پهپادی به سکوی سامانه گنبد آهنین و نیروهای وابسته به ارتش اشغالگر را در پایگاه جلال علام در مرز لبنان و فلسطین منتشر کرد. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند این ویدئو نگرانی را در داخل نهاد نظامی اسرائیل عمیق‌تر می‌کند. حزب الله همچنین تصاویری را از هدف قرار دادن پایگاه میرون با انبوهی از پهپادهای انتحاری در شمال فلسطین اشغالی منتشر کرد. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند صدای انفجارهای مهیب در منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی به گوش رسید. ستون‌های از دود پس از حمله حزب الله در آسمان شهرک کریات شمونه مشاهده شد. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت حزب الله هنوز از پیشرفته‌ترین پهپادهای خود استفاده نکرده و خطر ممکن است حتی به دسته‌های هزارتایی پهپاد گسترش یابد. در این حال حسن فضل الله نماینده حزب الله در مجلس لبنان گفت مقاومت اسلامی لبنان به دو دلیل اصلی با مذاکره مستقیم مخالف است. نخست رد مشروعیت رژیم صهیونیستی و دوم امتیازهای خطرناکی که به لبنان تحمیل می شود. نماینده کنگره آمریکا میگوید ایران در مقایسه با قبل از شروع جنگ اهرم‌های بیشتری در اختیار دارد و آمریکا تقریبا جنگ را باخته است. به اعتقاد ست مولتون، ترامپ برای کشور آمریکا به رئیس جمهوری خطرناک تبدیل شده است. People can see that
Donald Trump is dangerous. تقریبا همه میدانند که ترامپ خطرناک است. همه میدانند او برای نیروهای نظامی، کشور، اقتصاد و امنیت ملی ما یک خطر محسوب می‌شود. فهرست تمامی ندارد، اما اکنون حتی در مقایسه با دوره اول ریاست جمهوریش قطعا خطرناک‌تر به نظر می‌رسد.
سنرمو دستورالعمل حقوقی بین المللی درباره قواعد دریایی در زمان مخاصمات دریایی که مورد پذیرش بیشتر کشورهای جهان قرار گرفته، بستن تنگه هرمز چقدر با این دستورالعمل عمل مورد پذیرش بین المللی مطابق است؟
مدتی پیش یک کشتی کره‌ای در خلیج فارس همزمان با طرح پروژه آزادی ترامپ به وعده‌های آمریکا برای حفظ امنیت خود دل خوش کرد و با اسکورت آن قصد عبور از تنگه را داشت که مورد هدف قرار گرفت. ایران پیش از آن هم نشان داده بود که هیچ کشتی بدون اجازه نمی‌تواند عبور کند.
منافع ما در خلیج فارس به عنوان منافع اصلی ماست و ما از این منافع تا سرحد جانمون دفاع می‌کنیم. دنیا بدانه
این اقدام ایران از نگاه قوانین بین‌المللی چطور ارزیابی می‌شود.
بر اساس دستورالعمل سنرمو کشتی‌های تجاری بی‌طرف ممکنه در صورتی مورد حمله قرار بگیرن که دارای ماهیت خصمانه و دشمنانه باشن.
دستورالعمل سنرمو که حدود 32 سال پیش تدوین شده، سندی شناخته شده در زمینه حقوق بین‌الملل در زمان حملات مسلحانه دریایی است و نشان می‌دهد اگر کشتی‌های جنگی آمریکا و اسرائیل شروع به اسکورت کشتی‌های تجاری در منطقه خلیج فارس کنند، طبق بند 60 کشتی‌های اسکورت شده به عنوان اهداف نظامی در نظر گرفته می‌شوند. اما در نگاهی وسیع‌تر باید دید آیا ایران حق بستن تنگه هرمز را در این جنگ تحمیل شده دارد.
ایران حق داره در تنگه هرمز میدان مین ایجاد کنه، اما همزمان موظف عبور ایمن کشتی‌های بی‌طرف را از تنگه تضمین کنه. ما مشاهده کرده ایم که ایران یک مسیر امن از طریق آب‌های داخلی خود ایجاد کرده.
بر اساس دستورالعمل سنرمو بند 95، معیار کلیدی محاصره اثر بخشی آن است. اینکه هیچ کشتی یا هواپیمایی نتواند اجازه نقض محاصره ایران را داشته باشد. از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس.
اگر همه یا اکثریت دولت‌های ساحلی خلیج فارس به عنوان متخاصم تلقی بشند، بستن تنگه هرمز از سوی ایران از نظر حقوقی نوعی محاصره دریایی علیه دشمنانش محسوب میشه. سایر این دولت‌ها ابتدا اعلام بی‌طرفی کردند، اما استفاده از پایگاه‌های آمریکایی تضادی آشکار در موضع دولت‌ها با اونچه حقیقتاً در میدان رخ میده رو به نمایش گذاشته.
کارشناسان حقوقی طرح ترامپ برای محاصره دریایی را خطرناک‌تر از اقدام ایران می‌دانستند و شکست آن را پیش‌بینی کرده بودند.
فکر میکنم تهدید اصلی علیه نظم حقوقی مبتنی بر قواعد دریایی بیشتر از این که از سوی ایران باشد از سوی آمریکاست. صنعت کشتیرانی باید تلاش کند با ایران پس از پایان جنگ یک سازوکار ایجاد کند تا ایمنی عبور کشتی‌های تجاری از این مسیر تضمین شود.
اخیراً نیروی دریایی ایران یک نفتکش را به علت ایجاد اختلال در صادرات نفت و منافع ملی توقیف کرد. استاد دانشگاه علوم سیاسی شیکاگو در این باره نوشته:
این در واقع پاسخ ایران به ترامپ است. ما کنترل تنگه هرمز را در دست داریم. اگر میتونید اون را از ما بگیرید. قدرت ایران هر روز در حال افزایشه.
علاوه بر استناد به حاکمیت مسلم ایران بر تنگه هرمز بر اساس ماده 34 کنوانسیون حقوق دریاها، کابل‌های فیبر نوری در کف دریا عبوری از این تنگه که روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار تراکنش مالی شامل پیام‌های سویفت، معاملات بورس و تبادلات ارزی هستند هم تحت حاکمیت ایران قرار دارد. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
کارشناسان آمریکایی مذاکرات را بهترین فرصت برای ترامپ مبنی بر پایان دادن جنگ علیه ایران عنوان کردند. در این زمینه همکارم آذرفام گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اکنون با شرایطی روبروست که باید وارد مذاکره بشه.
به زعم کارشناسان آمریکایی مذاکره بهترین فرصت برای ترامپ است تا جنگ علیه ایران پایان بگیرد. همان درگیری تمام عیار که با ماجراجویی رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. و حالا بعد از گذشت چند هفته بدون دستیابی به اهداف اعلام شده همچنان ادامه دارد. قرار بود همان روزهای ابتدایی توان دفاعی ایران از بین برود.
ما موشک‌های اونا رو نابود خواهیم کرد.
نیروی دریایی نابود شود. رژیم در ایران تغییر کند. و با تهدید و ارعاب تنگه هرمز باز شود.
تنگه لعنتی را باز کنید وگرنه زندگیتون جهنم می شود.
اما روند تحولات با پیشبینی‌های رئیس جمهور آمریکا همخوانی نداشت و محاسباتش مسیر دلخواه را طی نکرد. اینجا در میدان نبرد با توان دفاعی ایران مدرن‌ترین تجهیزات آمریکا نابود می‌شوند. در رویارویی با نیروی دریایی عملیات فریب آمریکایی‌ها شکست می‌خورد. رژیم در ایران تغییر نکرد. مدیریت ایران بر تنگه هرمز همچنان پابرجاست. قیمت‌ها در بازارهای جهانی سر به فلک کشید. محبوبیت ترامپ به ویژه در هفته‌های اخیر به حد اقل رسید. افکار عمومی به خصوص در آمریکا علیه ترامپ چرخید. هیچ یک از شرکای اروپایی نیز پا به میدان همراهی با او نگذاشتند.
این اولین بار است که متحدان و شرکای آمریکا در مقابل ترامپ ایستادند.
درخواست آتش‌بس برای مذاکره، محاصره دریایی و عملیات پروژه آزادی از سوی ترامپ هم مؤثر نیفتاد.
این اقدام نشانه استیصال ترامپ این محاصره به ضررش تموم شده.
بازی‌های رسانه‌ای که با نوشته‌های ترامپ در فضای مجازی شروع می‌شد و در شبکه‌های همسو با کاخ سفید ادامه می‌یافت هم به کار نیامد.
ما یه رئیس جمهور دیوونه داریم. اون توی 6 ماه تقریباً کشور رو نابود کرده.
رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند شرایط از هر جهت به نفع ایران است.
قوانین بین المللی، جغرافیا و نقشه همه به نفع ایران عمل می کنند.
این رشته ناکامی ها موازنه قدرت در میدان را به سود ایران سنگین تر کرده و صحنه درگیری را برای آمریکا فرسایشی ساخته.
من فکر می‌کنم الان آمریکا به خوبی متوجه شده که باید یه مذاکره جدی آغاز بشه.
تا جایی که ترامپ در تنگنای بی سابقه قرار گرفت، این تنگنا حالا با محدودیت‌های زمانی جدی‌تر هم شده. از سفر پیش رو به چین گرفته تا میزبانی جام جهانی و البته انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شود.
در حال حاضر جمهوری‌خواهان اکثریت ناچیز را در سنا و مجلس نمایندگان در اختیار دارند.
شرایطی که برای ترامپ نه راه پس داشته و نه راه پیش. اگر بجنگد قیمت نفت بالاتر می‌رود. اگر نجنگد باید با قیمت فعلی نفت و فشارهای فزاینده سیاسی و اقتصادی کنار بیاید.
ترامپ نه توان تسلیم شدن مقابل ایران رو داره و نه جرأت اعتراف ناکامی.
در چنین بنبستی تنها گزینه باقی مانده برای او یک توافق با ایران است، حتی اگر از نگاهش نامطلوب باشد. گفتگوهایی مطابق با شروط ایران.
اگه قرار مذاکره بشه باید به درخواست ایرانی ها، یعنی اون چه که اونها قبول دارن، انجام بگیره.
در این باره یک فعال سیاسی آمریکایی نوشت:
به نظر میرسه در این مقطع ترامپ مایل هر توافقی با ایران رو بپذیره تا بتونه هرچه سریعتر از این فاجعه خارج بشه.
فرزان آزرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. سیاست جدید صنعت تسلیحاتی اروپا